عرض کنم که آیه دیگری که به او استدلال شده است بر اثبات براءت، حالا به تعبیر ما براءت نقلیه یا به تعبیر مشهور براءت شرعیه، این آیه است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم. سوره مبارکه توبه آیه 114. خب این آیه مصدره به همون تعبیری است که در آیه دیگر هم بود، یعنی همون اون بود و ما کنا معذبین، اینجا از ما کان الله که ما گفتیم اشاره دارد به این استمرار و اینکه این رویه و سنت و این شیوه الهی است و این عرض کنم خدمتتون که شأن الهی و برای خود مناسب هست یا نه، در حقیقت از این عبارت فهمیده میشه. پس و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم، یعنی مناسب شأن خداوند نیست که چنین کاری بکند، مناسب شأن خداوند نیست که چنین کاری بکند. پس اینو که فهمیدیم دیگه لازم نیست ما اون اشکالاتی که اونجا مطرح شد رو اینجا دیگه جواب بدیم، چون اونا مرتفع. اما لیوبل قومن بعد اید هداهم، این لیوبل یعنی چی؟ حالا کاری به بحث اصولیمون ندارم، به عنوان یک بحث عقائدی قرآنی هم زیاد از ما سوال میکنن. لیوبل من یشا، یهدی من یشا، خدا هر کسی بخواد گمراه میکنه، یوبل من یشا، چیزی غیر از جبر خدا گمراه میکنن هر کسی رو، هدایت میکنن هر کسی رو. آن کفایه خواندن میدونن دیگه، اون اوائلش مرحوم آخونین از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیدون فی بطن امه رو مطرح میکند و تو بحث طلب و اراده و اینها رو توش گیر میکنه، خود آخون توش گیر میکنه. چیکارش کنیم که از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیدون فی بطن امه، و همه چی از آبان ترمی شده است. بنده خدا تو دنیا هم کاری نیست، در طبق برنامه جلو بوده، طبق برنامه این بوده است که ایشون بشه شمر، بشه قاتل امام حسین، از کاری نیست. از شقیق و شقیق و فی بطن امه، از سعید و سعید و فی بطن امه، دو شیخ مادرش سعید بوده، خوشبخت اصلا تعیین شده بوده که این آقا این کار بکنه. این تعبیر رو دارد که آخون برای کتابه کفایه که به زبان عربی است، اینجا کلم فارسی میگه که قلم اینجا رسید و سر بشکست. اینجا آخون میگه قلم اینجا رسید و سر بشکست، که نه لازم نیست سر قلم بشکنه و مطلب اونقدر پیچیده نیست قابل حل. برحال بعد عرض خواهدتون که به قول یکی از آقایی میگفتش که ما یکی از علما رو داشتیم در تبریز، ایشان هفت جلد کتاب به زبان عربی نمیشد، هفت جلد قطور کتاب به زبان عربی نمیشد، تمام عربی، فقط یک کلمه فارسی در این کتاب به کار رفته بود چند مرتبه، و اون کلمه پول بود، الپول الپول الپول، اینو دیگه اصلا نمیشد هیچ معادلی براش، الپول معادلی که این معنا رو برسوند که بله اینو نداشت. اینجا چون دیگه نمیدونستم چیکار بکنم، اینجا قلم اونجا رسه سر بشکست. تو کتابای عربی احیانا اشعار فارسی گاهی آمده، من خاطرم از حاشیه مرحوم کلانتر بر شرح لمعه شونم که دو جا شعر فارسی میاد تو حاشیه خودش، دیگه همچنان که شاعر فارسی زبان بود، مثلا اشعاری از بابا طاهر عریان از حافظ هم میاد تو حاشیه خودش، هم کلانتر اون عربی دیگه، و در این حال شعر فارسی مثل استاد ما آقای حسین کاظم حائری که خب اون نه اصلا دیگه اصالتا اینا شیرازی هستن، از حرفا که دیگه جا داره همش دیگه، شاعر همشهری ما تو کتاب عربیش احیانا اشعار حافظ اینا آورده، نمی‌تونید خودش کنترل کنید بخ اشعارش. خیلی خوب، لیوبل یعنی چی؟ این دو جور معنا شده است در این آیه لیوبله. لیوبله یه معنی نیست که ای لیوسجله، ای لیجعله اسما هاولا الذین لا یتقونه، کسانی که تقوی الهی پیشه نمی کنن، هر مثالتون که در قائمه والدین خداوند گمراه می کند انسانها رو، یضل من یشاء یعنی اسمشون رو به عنوان وال ثبت می کند، او خودش در مسیر انحراف میره، منتها خودش انتخاب کرده. خدا میاد او رو اسمش در این قائمه در این لیست ثبت میکنه. پس اضلال اینجا بنه تسجیل نامنویسیه، نامنویسی در قائمه و در لیست باطلین و منحرف. یه معنی، یه معنی دیگه گفتن آخ اضلال به معنای این خذلان هست، به معنای محرومیت از اسباب هدایت هست. یه کسی داره در مسیر هدایت میرود که خدا نمیره دستشو بگیره بگه آقا نه 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 بیه 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 برو تو مسیر گمراهی، برو گمراه شو برو جهنم، این کار که نمیکنه خدا که. اما کسی که انسان لاابالیست، تقوا نداره، به خدا اهمیت نمیده، به دین اهمیت نمیده، اهل هر خلافی هست، یکی از عذابهایی که بر این وارد میشه این است که خداوند اسباب هدایت رو از جلو پای این برمیگیره. گاهی بساط عیش خودش جور میشود، گاهی به صد مقدمه ناجور میشود. حالا این آدم اصلا میگه بساط عیش خودش جوره برای ما، اصلا نمیخواست، اصلا بود، همه چیز بود، فراهم بود، اصلا اصلا نمیخواست خداخواهی چیجور شد که همه چی فراهم بود بساط گناه. اما از من مؤمن وقتی میخواد کار خلاف بکنه به صد مقدمه ناجور میشه، هر کار میکنه نمیشه، مثل نمیتونیم بدن باشیم، اصلا نمیشه، مانع درست میکنه جدا. خدا اون آدم رو هل نداده به سمت بدی، نفرستدش به سمت بدی، نه، چیزی که از این هستش که عذاب او این هستش که مانع جلو راش نمیاره. میخوای بری بد باشی خوده، مانع جلو باش نمیزن. لذا انسان‌های مؤمن گرفتار میشن، سخت میشه براشون، هزار مشکل براشون پیش میاد، در اینکه متنبه بشن، بیدار بشن، در اینکه برگردن. اما انسان کافر، شما مثلا فرض کنید که گاهی اوقات انسان مؤمن رو میبینید که یه گناه معمولی انجام میده، یه چوب سنگینی میخوره، یه انسان لاابالی بیدین هزاران دفعه اون گناه هم میکنه، هیچ چوب نمیخوره که چیز سرحال‌تر هم میشه، سرحال‌تر هم میشه. منظور این باشد که پس یا به معنای اغلال به معنای تسجیل باشد، تسجیل هم والین به این معنا باشد. خب وقتی خدا اینا رو مسجد، حالا این چه خاصیتی دارد تسجیل زالین؟ خدا میگه این گمراه هست و تو فقط اسمشو نمیشه تو این لیست، این چه ثمره‌ای داشت؟ خب این اون زمانیست که یعنی دیگه عذاب بر اونها قطعی میشه، جهنم برشون قطعی. این خودش که گمراه هست، خودش گمراهی رو انتخاب کرده. الا که وقتی خداوند هم اسم این رو ثبت میکنه، یعنی میپذیرد گناهکار بودن این رو و زلالت این رو، اون زمان است که دیگه عذاب قطعی میشه براش، اون جهنم. یا این باشد، یا این باشد که نه، این اون خذلان و اون سلب اسباب هدایت، محرومیت از اسباب هدایت به این مفهوم باشد. خیلی خوب، حالا اینش خیلی مهم نیست که منظور از اضلال چیست، از مسئله چون که، اما به هر حال ما کان الله لیضل قوما، این مناسب شأن خداوند نیست که عرفا مثلا تو مثلا عبارت اینطور مثلا بخوایم بگیم، بعد بگیم لیس من شأن الله، لیس من شأن الله ان یسجل و یجعل اسماء هؤلاء الذین لا یتقونه بسبب عدم البیان فی دیوان و فی قائمت عرض مثلتون که المضلین اعبادین و المنحرفین. ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بکل شیء علیم. شأن خدا این گونه نیست، مناسب شأن خداوند نیست که اینکه اضلال بکند، یه قومی رو بعد اونها رو هدایت کرد تا زمانی که اونها رو تبیین کند براشون آنچه که به وسیله او تقوا پیشه کنند. حالا این تقوا منظور نه همین تقوا مفهوم اصطلاحیشه، یا آن چیزی که به وسیله او خودشون از آتش دور بدارند. ان الله بكل شيء عليم. تعبیر لهم رو هم دیروز هم یعنی دیروز درسی عرض کردیم، خود این لهم هم قرینه گرفتن برای وصول حکم مکلف. چون میگه یبین لهم، حتی یبین لهم برای خود اینا تبیین بشه. یعنی این هم قرینه باشد برای وصول حکم به مکلف. خب نه این نکتش هست که میگه، یعنی اون که گمراه هست خودش، اما تا زمانی که خدا اسمشو ننویسه تو اون لیست گمراهین طبق نظر خودش، روایاتی هم که معیدین باشد، البته برای تقریب به ذهن عرض میکنم، نمیخوام بگم این من، مثلا داریم که خداوند به ملائکه‌ای که وضعیتشون ثبت و ضبط اعماله، وقتی شخص گناه میکنه دستورش میگه صبر کنید، فعلا گناهشو ثبت نکنید، ببینید توبه میکنه نمیکنه، دقت کنید، یعنی این نشون میده که صرف اون گناه عذابو نیبرد، این باید ثبت هم بشه، یعنی خداوند باید بپذیرد گناهکار بودن این شخص رو، خدا باید بپذیره گناهکار بودن این شخص رو، اینطور خدا میگه این درسته، این گمراهه، داره خلاف میکنه، این کار حرام بود داره مرتکب میشه، این کار واجب بود داره ترک میشه، اما چون ما خودمان اینو براش بیان نکرده بودیم، بالاخره در مسیر غلط بودن، که در مسیر غلطه، قطعا تو مسیر غلط داره میره، این که شکی درش نیست، فقط میکنیم، اما چون ما خودمون برای این بیان نکرده بودیم، ما اینو اسمش جزء کسانی که در مسیر غلط رفتن ثبت نمیکنیم، فقط پرچه از من ما این اسمش رو ثبت نمیکنیم. خب بله، نه براءت اصلا چیه؟ براءت مؤمنه دیگه، اصل این که این آدم تو مسیر گناه داره میره که مسیرش تو مسیر گناه شکی نیست، لو خلدیه و طبعه باید عذاب بشه، داره تو مسیر انحراف میره، لو خلدیه و طبعه باید عذاب بشه، چون خدا از محصرشون که خودش برای این شخص بیان نکرده، اسم اینو در لیست ظالمین ثبت نمی کنه، یعنی عذاب نمیشه، یعنی همین عدم البیان یه مؤمنی شد، یه سپری شد برای این که این اسمش در لیست کسایی که باید عذاب بشن ثبت نشه، یعنی اینا یک نتیجه دارد، عبارت اخرى هم دیگه میشه. خیلی خوب، به این بیان اگر ما گفتیم، پس یعنی اگر خدا بخواد اسم کسی رو در لیست گمراهان ثبت کند یا اسباب هدایت رو ازشون بگیره، این مطلب رخ نمیدهد مگر اینکه خداوند بیان بکند آن چیزهایی که حرامه و باید ازش پرهیز بکند. در نتیجه بگیم که این دلالت آیه دلالت تام نیست بر براءت و مشکلی ندارن. در حلقه ثانی هم آقایان به خاطرشون هستش، اونجا از این آیاتی که ذکر کردن فقط همین آیه رو ایشون بیان کردن و دیگه اشکال نکردن، در حقیقت پذیرفتن همین آیه رو، فقط پذیرفتن اون آیه دیگر رو که اینجا الان پذیرفتن، اونجا اشکال کردن و دیگه به اشکال جواب ندادن، او و ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، که اینجا پذیرفتن تو حلقه ثانیه به جوری بوده عبارت این که انگار نپذیرفتن، فقط همین آیه آخریه رو پذیرفته بودن تو حلقه ثانیه، اینجا الان شد دو تا آیه. خب مطلب این هستش الا انه که ما ببینیم که اینجا وقتی میگه حتی یبین لهم ما یتقون، این تبیین منظور چیه؟ این ما یتقونی که میگوین، اون چیزی که به وسیله او تقوا پیشه میکنن یا سپر درست میکنن از عذاب، اون چیه؟ اون آیا عنوان اولی واقعی احکام، منظور احکام واقعی است؟ اگر این باشد که خیلی خوبه، خیلی عالیه، یعنی ما یه براءت خیلی خوبی از این آیه استفاده میکنیم، میشود که هر جا خداوند احکام واقعی رو بیان نکرد، یعنی ما علم به واقع پیدا نکردیم، یعنی شد مشکوک، اونجا براءت رو میتوانیم جاری بکنیم، حتی اگر ادله احتیاط هم بیان، ادله احتیاط زورش رو به این براءت نمیرسه، خیلی عالی میشه، یعنی براءت خوبی استفاده میکنیم، که آیه صد همین براءت هم مد نظرشون، البته اینجا عبارت تمام نمیکنن، مردد میذارنش، میگن یا این است یا آن است، ولی نظر خودشون اینه که همینم استفاده میشه از این آیه، یا این است که میگیم نه، بیان ما یتقون، بیان آن چیزی که آن حکمی که به وسیله او اینها تقوا پیشه بکنند، این اهم از حکم واقعی و ظاهری است، اگر خداوند نه حکم واقعی بلکه حکم ظاهری بیان کنند چی باشه؟ اون خدا میگه آقا اذا شککت فی حرمت شیئن فاحتاط، مشکوک الحرمه احتیاط میخواد، خب اینم بیانه، منتها بیان حکم ظاهریه، اگر ما گفتیم این مایت تقون حکم ظاهری رو هم اصلا حکم ظاهری است یا نه لااقل ما حکم ظاهری رو هم شامل میشود، اگر به این بیان گفتیم، اون موقع اگر اگر ادله وجوب احتیاط رو ما تام دانستیم، تام دلاله دانستیم، اون موقع او وارد بر این براءت می شود، یعنی رافع موضوعش میشه، موضوعش برمی داره. یعنی اگر جایی ما دلیل داشتیم بر احتیاط، دیگه اونجا این براءتی که از این آیه استفاده بشه نمیتونیم جاری بکنیم. چرا؟ چون اونجا ما یتقون به دست ما رسیده. ما یتقون اون چیه؟ هم حکم ظاهری احتیاط. میگم من شما گفتم احتیاط بکن، من به شما گفتم احتیاط بکن، به کلی گفتم احتیاط بکن، شما احتیاط میکردی؟ یا من حکم واقعی رو که نمی‌دونستم، میگه بله شما حکم واقعی نمی‌دونستی، اما می‌دونستی باید احتیاط کنی، پس حقنش برات جاری بکنی، بعد نمی‌دونستی برات جاری کنی. اگر اینطور گفتی می مقداری خب مثلا متزلزل میشه. بله یه بحث دیگه ایست، اون یه بحث دیگه حکم واقعی که میگیم یا خود واقع یا چیزی که تعبدن واقع بر ما در نظر گرفته شده، مثلا بیان میرزایی نائینی که علم مثلا تعبدی باشد، علم تعبدی باشد، یا خود واقع یا نازل منزله واقع، یه چیزی که شبیه به او باشد. اون را بله حالا اگر سرآخر این رو هم بخوایم بگیم، یعنی جمود بکنیم روی قطع، از قطع هم پایتر نیاییم، پس این یه براءتی میشود نسبت به همه احکامی که مقطوع نیستن. وقتی یک به یک باید اون مواردی نظیر معدای خبر واحد و امثال ذالک رو با دلیل خاص از تحت این خارج کنیم، یعنی بگیم آه چون ده دلیل قطعی داریم که اگر خبر واحد صفه آمد و گفت فلان وظیفه شما دارید اونجا موظف انجام بدیم، اون با دلیل خاص از تحت این براءت خارج میشه. اونقدر میکنیم اون به این بیان حلش بکنیم. اگر نه بگیم این مایتقون یعنی یه حجت معین و مشخص موردی، اگر عنوان اولی منظورون باشد، یعنی مایتقونی که نازل با عنوان اولی باشد، یعنی هذا العمل حرام، هذا العمل واجب، یعنی عمل مشخص معین. این غیر از احتیاط است که بشه کلی میگوید در چنین شبهاتی احتیاط کنید، اما به عنوان اولی نیست، عنوان ثانوی هست، یعنی عنوان کلی هست. این طور هست. و منها قوله تعالی و ما کان الله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ان الله بكل شيء عليم. مناسب شأن خداوند نیست که افراد رو اضلال بکند، اسم اونها رو تسجیل کند، ثبت بکند در میان منحرفین و گمراهان، بعد از اینکه اونها هدایت کرده بود، حتی يبين لهم ما يتقون. شاید این بعد از هداهم ناظر به همون بعد از تشریع باشه، یعنی اصل شریعت آمده، اصل دین آمده، اصل دین آمده، اما تو این مورد خاص حکم این مسئله خاص مثلا رو تبیین نکرده. شاید اینم بشه ازش استفاده کرد. هر مثلتون که حتی یبین لهم ما یتقون، تا اینکه بیاد تبیین بکند و بیان بکند برای اینها به شکل خاص اون چیزهایی که با اون تقوا پیشه کنند. ان الله بكل شيء عليم. و تقریب الاستدلال کما تقدم فی الحلقه السابقه. این کما تقدم، کما خبر اون تقریبه، تقریب مبتدا کما خبرش، نگید و تقریب الاستدلال کما تقدم فی الحلقه السابقه و ما یتقا، نه و ما یتقا خبرش نیستا، تقریب الاستدلال کما تقدم مبتدا خبر. بله عرض مثلتون که، اما اینجا میخواد نکته دیگه رو اشاره کنه، نکته اضافه تر. و ما یتقا، اون چه که با او تقوا حاصل می شود، از دو حال خارج نیست. این ارید بهی ما یتقا به عنوانه، بنویسید الاولی الواقعی، به عنوانه الاولی الواقعی، آن چیزی که تقوا پیشه بشود وسیله آن، به عنوان اولی واقعیش، اگر اون منظوره، انحصر بالمخالفت الواقعیت للمولا، این فقط منحصر است با مخالفت واقعی و مولا. فتكون البراءة المستفادة من الآية الكريمة منوطة بعدم بيان الواقع. براءتی که ما از این آیه کریمه استفاده بکنیم، این منوط است به، عرض کنم که، عدم بیان واقع. خب مثلا اگر مولا بگوید که فلان کار حرام است، مستقیما بگوید حرام است، در این صورت است که عرض خدمتتون که ما حکم واقعی را اگر گفته باشد، عرض خدمتتون که حکم واقعی رو گفته باشد، در این صورت است که براءت کنار میره. اما اگر نه، حکم واقعی رو بیان نکرده است، موضوع براءت از بین نمیره. مثلا اگر مولا بگوید که فلان کار، مثلا فلان کاری که مشکوک الحرمه است، به این بیان کل مشکوک الحرمه مثلا حرامون، اگر به این شکل بگه موضوع براءت برداشته نمیشه. چرا؟ اونجا میگه مشکوک الحرمه حرامون، این آیه میگوید که مشکوک الحرمه مباحون، با هم دیگه تعارض میکنن، سراخر با هم تعارض میکنن، اما موضوع این آیه برداشته نمیشه. بله، اگر مستقیم و روشن بگوید فلان عمل حرامون، فلان عمل حرام، اگر اینطور بگد خیلی خوب، بیان واقع داره میکنه، موضوع این برات این آیه برداشته میشه. اما اگر نه، بگوید مشکوک الحرمه حرامون، حالا یه فعل خاصی رو مثلا دقت میکنید، اگر مشکوک الحرمه حرامون، اینجا موضوع برات آیه برداشته نمیشه، الا انم که تعارض پیش میاد، اون میگه مشکوک الحرمه حرامون، این آیه میگه مشکوک الحرمه مباحون، با هم تعارض میکنن. خب این یه حالت. و این اريد به ما يتقى ولو بعنوان ثانوي ظاهري، اگر نه، بعد از عنوان ثانوي ظاهري همون مشکوک الحرمه باشه، مولا بگه که ما تشکك في حرمته حرام، ما تشکك في حرمته حرام، هر چه که در حرمتش شک کردی او بر شما حرام است. اگر اینطور شد که عنوان المخالفه احتمالیه، شما مخالفت احتمالی هم بکنید، حرام میشه. کان دلیل وجوب الاحتیاط واردن علا هاده البراءه، اینجا قبلا هم عرض کردیم این براءت ما میشه در چه حدی؟ میشه در حد براءتی که اصحاب مسلک قبح عقاب بلا بیان استفاده میکردند، یعنی براءت عقلیهی که اونا استفاده میکردند که معلق بود و منوط بود به عدم ورود دلیلی که موضوعشو برداره، در اون حد، یعنی خیلی سست در اون حد براءت استفاده میشه ها، اما معلقه است، این که ما ادله وجوب احتیاط را تام ندانیم. اگر ادله وجوب احتیاط تام دانستیم، وقتی این براءت کنار میره، اینجا در این حد میشه. پس در هر دو صورت ما براءت رو استفاده میکنیم، فقط میخوایم ببینیم این براءت چه براءت اعلاییه یا براءت پایینتره. پس اصل براءت استفاده کردن در این آیه بحثی درش نداریم. خب بله، نه مسلومه اولیست، بله مسلومه قطعا اولیست، بله. خب می فرمان که کان دلیل وجوب الاحتیاط واردن علا هاده البراءه، بنویسید و رافعا لموضوع الآیت حقیقتا، و رافعا لموضوع الآیت حقیقتا، یا رافعا لموضوع البراءة المستفادة من الآیت حقیقتا. حالا خب چرا؟ لأنه بیان لما یتقا به هذا المعنا، این بیان است بالاخره، خود همین ادله وجوب احتیاط خودشون بیان هستن، بیان هستن برای اون چیزی که تقوا بهش حاصل میشه به این معنا. کدوم معنا؟ الاوسع من البیان الواقعی و ظاهری، به این معنایی که وسیع‌تر باشد از بیان واقعی و ظاهری، به این معنا ما یتقا، بیان ما یتقا. ادله البراءه من السنه، حالا بریم سراغ روایات. اولین روایتی که نقل میکنند، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، پس ادله البراءه من السنه و استدل من السنه به روایات، منها ما روی عن الصادق علیه السلام من قوله کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی. مطلق در اینجا مباح، مطلق یعنی مباح، پس کل شیء مطلق یعنی کل شیء مباح، کل شیء مطلق یعنی آزاد، رها دیگه، یعنی حکم الزامی ندارد، مقید به حکم الزامی نیست، مباح است. کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. درباره این روایت ما دو تا بحث میتونیم داشته باشیم، یک بحث سندی، یک بحث دلالی. مرحوم آقای صدر اینجا به بحث سندی نمیپردازند، چون به لحاظ دلالی خوب آب گوشت این عبارات بار میذارن و دیگه چیزی ازش باقی نمیذارن، یعنی ثابت میکنن که ربطی به بحث ما ندارد، دیگه نیاز ندارن بخوان سندشو بحث بکنن. اما اگر بخوایم به لحاظ سندی اشاره بکنیم، بعد نیست به این نکته اشاره بکنیم که این روایت از مرسلات صدوق علیه الرحمه هستش. خب بنابر اون تحقیقی در محل خودش انجام شده، مرسلات صدوق حجیت ندارن، حجت نیستن. پس این روایت از نظر سند ضعیفه. شاید شما بگید آقا چه تأکید داشت، همین که میگفتید این مرسل است کافی بود دیگه برای ضعف سندش. نه، این کافی نبود. چرا کافی نبود؟ به جهت اینکه بعضی از علما آمدن مرسلات صدوق رو قبول کردن، گفتن آقا همش قبول. بعضی دیگه آمدن در میان مرسلات صدوق قائل به تفصیل شدن. چی فرمودن؟ گفتن آقا مرسلات صدوق دو نوعه. یه وقت از صدوق علیه الرحمه اینطور تعبیر کرده، فرموده است قال الصادق علیه السلام کذا و کذا. اگر صدوق بگوید قال الصادق، مرسلم هستا، سند نداره، خود صدوق فقط سند شده بوده، بگوید قال الصادق علیه السلام کذا و کذا، این یعنی این که خود صدوق براش این سند این حدیث تام بوده، صحیح بوده و لذا صدوق به این حدیث عمل میکرده، قبول داشته این حدیث، لذا میگن قال الصادق علیه السلام. در دسته دیگری از مرسلات صدوق علیه الرحمه میکن روی عن الصادق. اونجاهایی که تعبیر میکنند به روی عن الصادق، این نشان میدهد که سند این مرسله حتی برای ما مرسل است، برای خود صدوق مرسله نبوده که این سند این روایت صدوق دیده بوده، برای ایشون تام و تمام نبوده و صدوق خودش هم قبول نداشته. حیث اینکه اینطور هست، پس ما خوب است بین مرسلات صدوق قائل به تفصیل بشیم. هر جا گفت قال المعصوم کذا و کذا میپذیریم، چون صدوق شخص بزرگ حدیث شناسه، روایت شناسه، حتما سند رو به دقت دیده، بررسی کرده، قبول کرده و رضا میگه قال الصادق. بی خود دیگه نمیگه قال الصادق که. اینجا رو ما هم میپذیریم. اما اگر جایی بگوید روی عن الصادق علیه السلام، این نشون میده سند رو دیده سند تامی نیست، مورد قبول نیست، لذا نسبت نداده مستقیما قال الصادق، نگفته روی، روایت شده از امام صادق این مطلب. بزرگان زیر بار این نمیرن. اونی که بگیم کلن مرسلات صدوق قبوله، مثل مسندات میمونه، اینی که قبول نداره، خیلی قبول نداره. اینم که قابل به تفصیل بشه هم باز قبول ندارن آقایان، میگن که نه، دلیل نمیشه که صدوق اونا رو پذیرفته، لعل همونایی که او سندش رو دیده و پذیرفته، اگر سندش دست ما بیفته، نه لعل قطعا اینطور، انقدر توش اشکال میکنیم که از حجیت طاقتش میکنیم، مثلا که صدوق هم گفته بیشتر دیگر دقت میکنیم تا از لعل ما مناقشه کردیم و از حجیت ثابت شد. چه؟ همه یه نکته از همین صدوق مثلا در حد نجاشی و در حد اینا مثلا نبوده، اینا که رجال نوشتن، خب یه رجال رو توثیق کردن، یه جای تذکیب کردن، خب اینقدر حالیش نبوده صدوق، خب اونا هم رجال بوده دیگه، بعد برش بعضی قوی بودن بعضی ضعیف بودن، قوی ها رو مثلا دیده ضعیف. مگر بگوییم که خب احتمال این هست که ملاکات دیگری هم مد نظر صدوق بوده به جز ضعف و قوت راوی، تو اون مثلا ملاحظات دیگر رو ما قبول نداشته باشیم. به هر حال اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، احتمالش هست که صدوق به یه جهت دیگه داشته، ما اون نپسندیم. بالاخره انا رجلم، بالاخره منم یه کسی هم، من خودم منم نظر دارم، صدوق گفتم ما هم بالاخره بله عرض محضرتون که. خب پس این یه نکته، پس به لحاظ سندی طبق نظر آقایون در حال حاضر این ضعیف هست، این روایت ضعیف و سند. از ضعف سند که بگذاریم، آقای صدر اونجا در بحث دلالت بحث میکنن. در بحث دلالت دو تا نکته رو میخوام بفرمایم. اجازه فرمایید رو بخونید، چون آسونه، مطلبی ندارد، همین مثلا رو با یه بار از حس باید بگیم و رو باید بگیم، مطلب خاصی نیستش. میفرمایند که وفی روایه، بنویسید وفی دلالت روایه، وفی روایه یعنی وفی دلالت روایه، بحث سندیش رو شما فهمه میکنن که عرض کردیم خدمتتون، اما در دلالتش و فی روایه یعنی وفی دلالت روایه نقطتان، لابد من بحثه ما، چون اگه خود همه روایت رو در نظر بگیرید این نقطتان نیست بلکه چهار تا نقطه داره، اما دلالت دو تا نقطه داره، لذا وفی دلالت روایه نقطتان یعنی جهت هم مناسب تر هست. وفی دلالت نقطه علمی بود که در باشه، رفی دلالت رمایت نقطتان در دلالت رمایت دو تا نقطه است، بیشترم نظرید اصلا چی که لابد دم این بحث هما چاره نیست این لکنی بحث کن. الاولا اون نکته اول چیست؟ ببینیم برای اینکه این روایت دال بر براعت باشد، ما باید کلمه‌ای که حتی یرده که در این وارد شده، در این روایت آمده حتی یرده یعنی وارد شده باشد، این ورود و یرده را به معنای وصول بگیریم نه صدور، وصول به دست عباد. اگر معنای وصول و رسیدن به دست بندگان ما مکلفین گرفتیم، به درد ما میخورد در بحث ما، اما اگر نه به معنای صدور گرفتیم، به درد بحث ما نمیخوره، به درد بحث ما نمیخوره. اما از این که حالا بگیم مثلا این اصلا لغوه یا نه لغو نیست، ولی به هر حال در بحث ما نمیخوره. میفرمون الاولا ان الوروده هل هو به معنی الوصول، آیا ورودی که تو این روایت آمده حتی یرده تا اینکه وارد شود، این ورودی که اینجا آمده هل هو به معنی الوصول، آیا معنی وصوله؟ لیکون مفاد الروایه البراء بالمعنی المقصود، تا اینکه مفاد روایت همون براءتی باشه که ما مد نظرمونه که ما میخواییم ثابتش کنیم. اما صدور یا نه اصلا نه صدوره، لعلا یفید ذالک فی حالت احتمال صدور البیان من الشارع ما عدم وصوله، تا اینکه اون وقت اگر به معنای صدور گرفتیم مفید نیست آن چیزی که ما میخواهیم را، آن براءتی رو که ما میخواهیم، در حالتی که ما احتمال میدیم از شارع صادر شده اما به دست ما نرسیده، شارع گفته به دست ما نرسیده، ما دیگه بر اساس این روایت نمیتونیم اون وقت براءت جاری کنیم. این النقطه الاولى یا النقطه الاولى. ثانیه این که آیا نهیی که در این روایت آمده است، نهیی که در این آمده کل شیء مطلق حتی یرده فیه نهیون، کلمه نهی، این نهیی که آمده است آیا شامل نهی ظاهری هم می شود یا نمی شود، آیا نهی ظاهری رو می گوید یا نه. ثانیه ان النهي الذي جعل غايه حتى يرد فيه نهي، این نهی که غایت شمرده شده است، قرار داده شده است، هل يشمل النهي الظاهري المستفاد من ادله وجوب الاحياء، آیا شامل نهی ظاهری که استفاده می شود از ادله وجوب احیاء، مثلا ما نهی داریم از ارتکاب شبهه، خب این نهی است از یه چیزی به عنوان ثانویش، عنوان سلمی گفتیم همین الان یعنی چی، یعنی مشکوک الحرمه، نهی کرده است از ارتکاب مشکوک الحرمه، خب این نهی ظاهریه. خب النهی الظاهری المستفاد من ادله وجوب الاحتیاط اولا یا شامل نهی ظاهری نمیشود، فعل الاول یعنی ای بناء علی شمول النهی الوارد فی الآیه النهی الظاهری. البته من تازه میخوام رفقای توجهی بکنن، این کلمه شمول اینجا یه خود غلط انداز، وقتی ما میگیم شمول معمولا مرادمون این است که یه کلمه اعم است معنایش از این و از آن، یعنی انگار میخوام بگیم که آیا اون نهی علاوه بر نهی واقعی نهی ظاهری را هم در بر میگیرد و شامل میشود یا نه، اما به نظر نمیرسد که به منظور این باشه، این میخواد بگه آیا فقط و فقط نهی ظاهری منظور است یا نه نهی واقعی منظور است، یعنی شمول اینجا از قضا بانه انحصاره، یعنی یشمل نهی ظاهری را یعنی ینحصر فی نهی ظاهری، از قضا این نکته استفاده میشه. عرض کنم که من از قضا حواشی من دارم به همین حلقات که نوشتم برای خودم، اینجا نوشته بودم نوشتم فعل الاول، همین عبارت فعل الاول نوشتم ای بناء علی شمول النهی الوارد فی الآیه فی الآیه النهی الظاهری کما ارمزت یشمل النهی الواقعی، بعدن که اینو نگاه میکردم به نظر من که این اشتباه شده، یعنی من دچار اشتباه شدم از این کلمه، برام پاک کردم این نهی رو، الان جاش مونده باب میخواد که میشم پاک کردم جاش مونده، هر منظرتون که اینا پاکش کردم و درستم همین پاک کردنه، حالا تا اطلاع سلام لاقل درست همینه، هر منظرتون که اینجا شمول به معنی انحصاره، نه یعنی شمول این و آن دو تایش با هم دیگه، میخوایم ببینیم این نهیی که در این روایت آمده حتی یرد فیه نهیون، آیا فقط نهی ظاهری است که از ادله وجوب احتیاط برداشت میشود یا نه نهی ظاهری نیست؟ خیال اول بنابراین که نهی وارد در آیه نهی ظاهری است، تکون البراعت المستفادتو ثابتتن به درجه یصلح دلیل وجوب الاحتیاط للورود علیها، براعتی که استفاده می شود این ثابت است به درجه ای که البته صلاحیت دارد دلیل وجوب احتیاط برای این که وارد بر او بشه. یعنی چی؟ یعنی موضوعش رو بردارد. قبل از این گفتیم یعنی اگر یک نهی ظاهری آمد موضوع این براعت برداشته می شه. این براعت در جایی است که ما نهی نداشته باشیم، نهی نداشته باشیم. اگر ما اینو گفتیم نهی ظاهری، اگر ما گفتیم نهی ظاهری، لذا عرض نظرتون که من با تاکید بکنم این که من میگم نهی ظاهری، این از لسان و از جانب کسانی میگن که استدلال به این حدیث میکنن. الان ما بعد از این کلام آقای خودم داریم که ایشون میگن مثلا نهی واقعی میتونه باشه نمیتونه باشه، واقعی واقعی ظاهری چجوری میتونه باشه، این بحث اونجا مطرح میکنن. عرض نظرتون که خب به درجه یصلح دلیل وجوب الاحتیاط للورود علیها، اگر دلیل وجوب احتیاط آمد و آقا احتیاط باید بکنید، ما بگیم این وارد بر این براعت است و موضوع براعت رو برمی‌داره دیگه، ما نمی‌تونیم براعت جاری کنیم. و علت ثانی، بنابر این که میگیم نه این نهی ظاهری نمیخواد بگه، نهی ظاهری نمیخواد بگه تکون، یعنی تکون البراعت المستفاده، براعت که از این آیه استفاده، از این عظام، از این حدیث استفاده بشه، از این روایت استفاده بشه، به نفسها نافیتن لوجوب الاحتیاط، خودش نافیه وجوب احتیاط هست. ولی مثل فتقعو طرفن للتعارض مع الادله، فتقعو طرفن للتعارض مع الادله الداله على وجوب الاحتیاط، فتقعو طرفن للتعارض مع الادله الداله على وجوب الاحتیاط. خب پس معنی چی میشه؟ کل شیء مطلق، همه چیز مباح است، حتی یرد فیه نهی واقعی، تا زمانی که نهی واقعی نیامده مباح. خب الان این مشروح الحرمه است، من نمیدونم این حرام یا حرام است، چیکار کنم؟ این روایت طبق معنای دوم و من میگه آقا تو نهی واقعی داری؟ میگم نه ندارم، مشکوکه برام. میگه خیلی خوب، مباح. میگم بس ادله لزوم احتیاط چی؟ میگه خیلی خوب، اونا ادله لزوم احتیاط از یه طرف، این دلیلم که میگه براعت اینم یه طرف، با هم دیگه تعارض میکنن. اون وقت است که بعد بررسی بکنیم این تقدم تأخر اینا به چه نحوی میشود، کدام مقدمه کدام مؤخر. از مثلا تو که اما به خودی خود این براعت از این استفاده بشود. خب اما اون نکته اول که اینجا مهمم هست و اون این که این ورود که در اینجا آمده است آیا بالاخره به معنای صدور است یا وصول؟ بعضی از بزرگان ما فرمودن که این مطلبی که اینجا گفته شده است، آخوند خراسانی در کفایه فرموده این مجمله، حدیث این روایت مجمله، ما تکلیف اون روشن نیست، نمیدانیم این حتی یرده معنای وصول است یا این صدور، با هر دو سازگار. فلذا ما تعیین بگوییم که این روایت علا فرض قبول سند و همه این مسائل لااقل مجمل است و این اجمال نمیگذارد که ما به این استدلال بکنیم و از این استفاده کنیم. در مقام این که بیان بگویند نه به این روایت میشه استناد کرد و این حتی یردن به معنای حتی یصله هستش، به معنای وصول به دست عباد و مکلفین هست و لذا میشه ازش براعت استفاده کرد، دو تا توجیه ذکر شده. یک توجیه که اینجا میفرمایند که در حلقه ثانیه نبود که از مرحوم آیت الله خویی است، یک توجیه دوم که در حلقه ثانیه هم بود اینجا به اجمال اشاره میکنه. اما توجیه مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه، ایشون میگن ببینید اینجا دارد کل شیء مطلق، یعنی اطلاق، یعنی همین رهایی، یعنی اباحه، این مقیاس دیگه، ما اینو حکم ظاهری میدانیم، یعنی کل شیء مباح ظاهرا حتی یرد فیه نهیون. خب پس اون مقیا میشه این غایت کدومه؟ غایت حتی یرده، حتی یرده. این رو هم ما وصول میدانیم نه صدور میگیم. خیلی خوب، اینجا مدعای شما شد. حالا چرا دلیلتون بر این است که چرا عرض مصرفتون که این رو وصول میدانیم نه صدور؟ ایشون میگن ببینید اگر ما این را صدور از جانب شارع بدانیم و نه وصول، اینو صدور بدانیم و این صدور را غایت قرار بدهیم، یعنی این اباحه صادر، این اباحه ثابت نمی شود مگر در صورتی که این واقعا صادر نشده باشد از جانب شارع مقدس. در این صورت اصلا ممکن نیست شما اباحه رو بخواید استفاده بکنید مگر به این که بتوانید اثبات بکنید عدم صدور رو، عدم صدور رو. خب ما عرض مثلتون که ما که نمیتونیم اون رو احراز بکنیم، ما دسترسی به اونجا نداریم. عرض مثلتون که ما دسترسی به اون نداریم. اگر ما میتوانستیم عدم صدور را احراز بکنیم که دیگه شکی وجود نداشت. ما چرا اینجا شک کردیم؟ چون دسترسی به واقع نداشتیم. چون دسترسی به واقع نداشتیم اینجا شک کردیم. پس اصلا اینجا ناظر به حکم ظاهری است و اینم حکم ظاهری هم تناسب با وصول دارد نه صدور. جایی که صدور باشد حکم ظاهری نیست، حکم واقعیه. چون اینجا عرض مثلا حکم ظاهری میتواند باشد چون مورد شکه، پس بحثم بر سر عرض مثلا که صدور است نه آزخان بر سر وصول است نه صدور. نکته دیگه نستش که خب آقا حالا شما بید اصلا کار دیگه بکنید، بیاد این اطلاق را، این اطلاق را اباحه واقعیه در نظر بگیرید. اطلاق را اباحه واقعیه در نظر بگیرید. این چه اشکال داره؟ بگید کل شیء مطلق یعنی مباح واقعی است. مباح واقعی است. این چه مشکلی پیدا می‌کنه؟ ایشون میگن ببینید همه چیز مباح است تا اینکه نهی آنجا نیاد. یعنی چی؟ یعنی میان اباحه و نهی ضدیت هست، تضاد هست. یعنی یکی ضد دیگری است. یعنی اگر بخواهد یکی باشد دیگری نباید باشد. پس عدم الاخر میشه مقدمه این یکی. دقیقاً همین. و ما در بحث ضد گذراندیم این بحث را که در متضادان، در ضدان، در دو امری که ضد هم دیگه هستند، عدم یک ضد نمیتواند مقدمه ضد دیگر بشه. ما اینو گذراندیم. عدم یک ضد نمیتونه مقدمه ضد دیگر بشه. خب نهی اگر نهی از مثلتون که اگر اباحه بخواد اباحه واقعی باشد، نهی هم که نهی واقعی است، عرض مثلتون که دوتا امر واقعی با هم دیگه تضاد پیدا میکنن. پس لذا برای اینکه بخوایم این تضاد ایجاد نشه باید اینا رو در دو سطح قرار بدیم. میگیم بله نهی نهی واقعی است، اما اباحه اباحه واقعی نیست، اباحه ظاهریه. اگر نهی شد واقعی، اباحه شد ظاهری، اینا در دو طبقه و در دو سطح قرار میگیرن، دیگه اون مشکل پدید نمیاد. اون جایی که ضدان یکیشون نمیتوانست عدمش مقدمه ضد دیگر باشد، جایی که در یه طبقه و در یه راستا باشد. اما اگر در دو طبقه قرار دادیم این مشکل دیگه ایجاد نمیشه. میفرد بله اما نقطه الاولا فقط یقال، این گفته شده است در سن صاحب الکفایه فرموده به تردد الورود بین صدور و الوصول. خود ورود مردد است میان این که آیا بنه صدور باشد یا وصول باشد. و هو یعنی این تردد موجب للاجمال الکافی لاسقاط الاستدلال. این خودش موجب اجمال است، عبارت مجمل میشه که همین هم کافی است برای اینکه استدلال ثابت باشه و اسقاط بشه. وقد تعین اراده الوصول به احد وجهین، تعیین شده از اراده وصول به یکی از این دو وجه که ما بگیم نه صدور نیست بلکه وصول است، رسیدن به دست مکلفین است نه صدور از جانب شارع. الاول ما ذکره سید الاستاد آیت الله خویی، ایشون چی فرمودن؟ فرمودن من ان المغیا، مغیا چی بود؟ همون کل شیء مطلق، اون مطلق، همون اطلاق، اطلاق و اباحه. ان المغیا اون اطلاق و اباحه حکم ظاهری، حکم ظاهری یعنی کل شیء مطلق ظاهرا، کل شیء مباح ظاهرا. فیتعین ان تكون الغایه، البته خوب تر این بود که این بیان یه جور دیگه گفته میشد. یعنی اول اونو میگفتن که این اطلاق نمیتواند اباحه واقعی باشد به این دلیل که در مقابل نهی واقعی قرار دارد و عدم یک ضدی نمیتواند مقدم ضد دیگر باشد. اول اینو میگفتن، بعد میامدن میگفتن خب حالا که این اطلاق اباحه حکم ظاهری است، پس در نتیجه باید صحبت سر صدور وصول باشد نه صدور. نه این اصلا برعکس است، این جوری اصلا نمیشه گفت. یعنی بنده الان خودم هم که اول که از بیرون با شما داشتم توضیح میدم، خودم هم گیر کردم یه لحظه گیر شدم که خب آخه ببین من خود طلبه الان میفهمه نمیفهمه چیکار بکنم. دیگه واسه توضیح دادم دیگه ادامه دادم بگم، نه اول بعد اونو گفت. یعنی اول بعد عبارت دوم رو گفت، اول بگوییم که این اطلاق و اباحه حکم ظاهری است و حکم واقعی نیست. چرا؟ به این دلیل. بعد که حالا ثابت کردیم حکم واقعی نیست، حکم ظاهریه، بعد بگیم خب آنچه که با حکم ظاهری تناسب دارد عدم وصول است نه عدم صدور. دقت میکنی؟ اینو بخواه بیاد بگیم اما یعنی عبارت همشه چیزه. بگذاریم از محصولتون که الاب ما ذکره از سید الاستاد من ان المغیا حکم ظاهریون. یعنی من تو ذهنم اومد که واقعا چه خدمتی آقای صدر دارد میکنند به طلبه ها که این مطالب هیچ جا دیگیرشون نمیاد، نه فقط تو حلقاته کفایه بخونن که این حرفا رو نخوانن، که تو حلقات فقط این حرفا رو دارن که حرف کفایه رو میبینن، حرف بعدیای کفایه رو میبینن، حرف آقای خویی رو میبینن، تازه جواب اونا رو میبینن. این از دست خارجه کنونی هم جلو میزنه، چون خیلی دست کنونی که خیلی زور بدن همین حرفای خویی رو میگن دیگه، جواب باز بود که نمیتونن بدن که دیگه تشمه همینجا استقاد میکنه ایشون یه قدم میبره جلوتر از دست خارجه. داشتم این تو ذهنم میگفتم به چشش کردم عبارتی خورده از کنم که بله من ان ما ذکره سید الاستاد من ان المغیا حکم ظاهری، این مغیا که اطلاق و اباحه باشد این حکم ظاهری است. فیتعین ان تكون الغایه، یعنی همون حتی یرده، حتی یرده غایت که حتی یرده باشد، حتی یرده فیه نهیون، هی الوصول لصدور، منظور وصول باشد نه صدور. چرا؟ لأن کون الصدور غایتن، این که صدور غایت باشد، یعنی ان الاباحه لا تثبت الا ما عدم صدور واقعا، اباحه ثابت نمی شود مگر در صورتی که صدور واقعا انجام نشده باشد. ولا يمكن احرازها، این اباحه احراز نمی شود الا به احراز عدم الصدور، مگر اینکه ما احراز کنیم عدم الصدور رو. خب عزیز من اگه من میتونستم عدم الصدور رو احراز کنم که دیگه شک نداشتم که دیگه، پس چه بحثی اصلا من با شما دارم؟ چه دعوای ما نداریم اینجا که؟ و مع احرازه لا شک، احراز این احراز عدم الصدور، اگر من میتونستم احراز کنم عدم الصدور رو شکی من نداشتم، اصلا دیگه نیازمند براءت نبودم دیگه. ما داریم میگیم شک، الوظیفه العملیه به حالت شک، اینجا میخوام تکلیف روشن بشه. فلا مجال للحكم الظاهری، عرض مثلتون که وقتی که مجالی هم برای حکم ظاهری باقی نمیمون، این فلا مجاله، این در واقع استنتاج از همین است که لا شک، لا شک فلا مجاله، نه نتیجه گیری از کل مطلب. عرض مثلتون که بله اگر شکی نبود دیگه مجالی هم برای حکم ظاهری وجود نداشت. فإن قیل، که اصلا فإن قیل اگر اول گفتم بهتره، فإن قیل لماذا لا يفترض كون المغیا اباحة واقعية، چرا فرض نکنیم که مغیا، یعنی همون اطلاق همون اباحه کل شیء مطلق، چرا فرض نکنیم که مغیا اباحه واقعی باشد؟ کان الجواب منه ان الاباحة الواقعية والنهي الواقعي الذي جعل غاية متضادان. این اباحه واقعی به نظر شما اباحه واقعی که مغیاست و نهی الواقعی الذي جعل غایتاً، نهی واقعی که غایت قرار داده شده، این دو با هم متضادن، متضاد هستن. پس اباحه واقعی با نهی واقعی متضادن. فإن أريد تعليق الأولى، اولا یعنی اباحه، فإن أريد تعليق الأولى على عدم الثانی، یعنی عدم نهی حقیقتاً، اگر منظور این باشد فهو محال، این نمیشه. میگیم چرا نمیشه؟ چرا شدن نیستش؟ اینکه معلق بر اون باشد به نحو علیت و معلولیت منظور هستا، یعنی مقدمیت باشد. لاستحاله مقدمیت عدم احد الضدین للضد الاخر، در بحث ضد ثابت کردیم که محال است که یکی از دو ضد مقدمه ضد، عذرخواهم، عدم یکی از دو ضد مقدمه ضد دیگر باشد. این و این اريد مجرد و بیان ان هذا الضد، یعنی اباحه، هذا ضد، یعنی اباحه، ثابتون حیث لا یکون و ضده ثابتن، در جایی که اون ضدش یعنی نهی ثابت نیست. خب این که دیگه میگه آنچه در آب میرود، آنچه در جوی میرود آب است، خب معلومه دیگه. یا آقا شما اگر اینجا ننشسته باشی، اینجا ننشسته ای، تقریبا در همین حد میشه. خب واضحه دیگه. میخواد بگوید که هاز از ضد یعنی اباحه ثابت است، در جایی که ضد دیگرش ثابت نباشد، نهی نباشد. خب این دیگه چیزی بود که آیه بخواد بیان بکنه. فهذا لغو من البيان، چیزی لغو واضحه اصلا لوضوح، این که شدت وضوح داره، این همه اینو میفهمن. این دیگه آیه نمیخواست براش نازل بکنی، آیه خرجش کردی به خود. این که اصلا وقتی که موضوع به این ظاهری واضحی رو بگید، آقا این دیوار اگه سیاه نباشه سفیده، خب این چیزی بود که مثلا شما ما بخوام که آقا چه نکته ای ما نمیدونست آیه نازل شد فهمیدیم، نه این که خاصی نیستش. فلذا ایشون فرمودن که بس متعین میشن که همون منظور باشد، ضدیت میان اینها باشد به این مفهوم، یکی بخواد مقدمه باشد، عدم یکی بخواد مقدمه باشد برای ضد دیگر. اگر هر دو رو واقعی در نظر بگیریم، تضاد حقیقی میشه و همون محذوریت استحاله پیش میاد. اما اگر یکی رو یعنی اون اباحه رو ظاهری گرفتیم، تضادشون حقیقی دیگه نمیشه، در دو طبقه قرار میگیره. نمیتونه باشه به این بیان. حالا این در من در اون جای خودش مفصل بحث کردم، این رابطه اندازه تاکید کردیم علیت و رابطه باید علیت و معلولیت باشد، یعنی این نبود این علت باشد برای بود او. آیا این طوره؟ خب همین باید بگیم هست یا نیست، یعنی آیا این نبود این، نبود این، عدم این، این مقدمه اوست؟ آیا این میشه؟ خب من بخوام مقدمه رو اتیان بکنم، باید عدم این رو بیارم، عدم این رو بیارم تا اون بیاد. در بحث زد گذشت دیگه مفصلی مراجعه بفرمایید، اونجا مفصلا موارد بررسی کردم. عرض منظرتون که من های صبر زیر بار حرفای خویی نمیگن، میگن آجا شما اینجا اشتباه فرمودید، کی به شما گفته است که اباحه واقعیه با نهی واقعی ضد هم هستن، متضادان هستن؟ میگیم اه پس ضد هم نیستن، پس چی هم هم؟ میگه نه، اباحه واقعیه با حرمت واقعیه ضد هم دیگه هستن، نهی واقعی کاشف از حرمت واقعیه هست. ما داریم میگیم نه، نه کاشفه. آنچه که ما در بحث ضد داشتیم این بود که ضدان نمیتوانن عدم یکیشون مقدمه ضد دیگر باشد، اما اینجا اینطور نیست، اصلا ضدان نیستن. کی گفته اباحه ضد معدای نهی است، ضد آن چیزی که باید نهی کشف بشود؟ پس اینا در مقابل هم قرار نمیگیرن، از این حیث اینا با همدیگه مشکل ندارن، ولی محضور اینجا پیش نمیاد که ما این اباحه رو به معنای اباحه واقعیه بگیریم، اباحه واقعیه بگیریم. میفهمن؟ و یرد و علا هاد الوجه، ما میتونیم به این عرض مثلتون که وجه اشغال بکنیم و بگوییم که قبول نداریم که شما حتما خواستید بگید اباحه اباحه واقعیه نیست. و یرد و علا هاد الوجه ان النهی عبارتون عن الخطاب الشرعی الکاشف عن التحریم، نهی که تحریم نیست، نهی عبارت است از خطاب شرعی که کشف کننده تحریم است. و لیسه هو التحریم نفسه، این خود تحریم نیست. و تضاد نفسه لا یقتضی تعلیق احد الضدین علی عدم الضد الاخر، اولا خود تضاد به خودی خود اقتضا ندارد تعلیق یکی از ضدین را بر ضد دیگر، این معلق بودن نمیارد تضاد، دقت میکنید؟ ولا على عدم الكاشف عن الضد الاخر، یعنی ولا يقتضي تعليق احد الضدين على عدم الكاشف عن الضد الاخر، همچنان که تضاد به خودی خود اقتضا ندارد تعلیق یکی از ضدین را بر عدم ضد دیگر، همچنان هم اقتضا ندارد تعلیق یکی از ضدین را بر عدم کاشف از ضد دیگر. در حقیقت هر مثلتون که بله، ولیکن لا محذور فی ان توجد نکته احیانا، محذوری نیست در این که یافت شود یک نکته ای گاهی اوقات که تقتضی اناطه حکم، حکم یعنی کل اباحه، اقتضا بکنند اناته و منوط بودن یه حکم مثل اباحه را به عدم الکاشف، کاشف نهی اینجا در بحث عدم الکاشف میشه نهی، عن الحکم المضاد له که میشه همون حرمت، کاشف میشه نهی، کاشف خود کاشف میشه نهی، حکم المضاد له میشه حرمت. فی ان توجد نکته، تو یه نکته ای پیدا شد گاهی اوقات که اقتضا کند منوط بودن یه حکمی را به عدم کاشف از حکم مضاد با آن، و مرجع ذلک فی المقام الا ان تكون فعلیت الحرمه به مبادئها منوطه به صدور الخطاب الشرعی الدال علیها. مرجع این مطلب در این بحث ما کجاست؟ به این است که فعلیت حرمت با مبادئ خودش منوط باشد به صدور خطاب شرعی از که دلالت بر آن بکند. از خارج بگم ببین شارع مقدس آیا نمیتواند بگوید که آقا اگر یه چیزی در نزد من مبادئی داشت، مبادئ حرمت داشت، مبادئی داشت که اما فساد باشد، فاسد بود در نزد من، فساد داشت، مقصد داشت، این در صورتی بر شما واجب میشد که من اینو در قالب خطابی بیان بکنم. مثلا شما میگی آقا من مکلف یه علومی فرا گرفتم، علوم غریبه، مثلا چه کاری جن و نم فرسان سحر و جادو و جفر و اصطلاح و عرض این حرفا، رفتم به علم الله دست رو به علم الهی من دسترسی پیدا کردم و دیدم عجب فلان عمل در علم الهی دارای مفسده است، تکلیف من چیه را اونجا؟ آیا من مکلفم به این که او رو حرام بدانم یا مکلفم حرام ندانم، یا اینکه مکلف نیستم به حرام دادنش؟ اینجا اختلاف هست بین اصولی، من کار ندارم این امر واقع میشه یا نمیشه، اون بس دیگه خب اختلاف داریم. بعض اصولی میگن نه، ما متوقف بر خطابیم، اینکه خدا در نزدش به علم خودش میدوند فلان کار مقصد دارد داشته باشه، نگفته، میخواست بگه نگفته، حتما باز یه ملاحظه دیگه مد نظرش بوده، نگفته، میخواست بگه. این که ما خبردار بشیم در متن واقع چه فلان عمل مقصد دارد، این دلیل نمیشه که ما اونو حرام بدن. بعضی هم گفتن نه اینطور نیست، ما اگر توانستیم واقع رو کشف بکنیم، نه خطاب رو کشف کنیم، حکم رو کشف نکردیم، مبادئ رو کشف کردیم، مقصد واقعی رو کشف کردیم، ما اگر توانستیم مقصد واقعی رو کشف کنیم، ما مکلفیم به این که از مسئولتون که اینو حرام بدانیم و رعایت و انجامش ندیم، ازش پرهیز بکنیم. در حقیقت اینجا باز به نوعی به همون دایره حق و طاعه میشه بیم برمیگرد. آیا خدا نمیتواند خودش دایره حق و طاعه خودش رو محدود بکنه؟ میتونه دیگه، میتونه میگه آقا درست این مطلب در نزد من کار بدیه، اما من میام دایره حق و طاعه محدود میکنم، میگم آقا در این موارد شما لازم نیست از خواسته دل من اطاعت کنید، هر وقت اینو در قالب یه خطابی حکمی به شما گفتم، اون موقع شما اینو حرام بدان. نظیر این مثلا ما کجا داشتیم؟ نظیرش این حرفی که از بعض الاخباری نقل میکردن، میگفتن اگر قطع به حکم شرعی از دلیل عقلی حاصل بشه حجت نیست، نظیر همین حرف اونا همونتون رو قطع رو میگفتن. چی میگفتن؟ میگفتن آقا شارع نمیتونه بگه آقا من چی کار میکنم؟ من به شما میگویم که اگر شما به این حکم من از طریق نقلی علم پیدا کردید، حکمش بر شما منجزه، اما اگر از طریق عقلی علم پیدا کردید، این منجز نیست، نمیتونی حرف بزنه. خیلی از آقایون میگن نه نمیتونی حرف بزنه. شهید صد چی میفرمود؟ میگه بله ثبوتن میتونه این حرف بزنه، ثبوتن شارع میتونه بیاد عدم العلم عن طریق العقل را در موضوع حکم اخذ بکنه، اما اون تا بین جعل و مجعول فرق میذاشن دیگه، در مقام فعلیت، در مقام تنجس، در مقام میاد یه بس شاله اونا که بودن لاغل اگر چونه، در مقام تنجز ایشون می شاره میتونه این کارو بکنه، میگه آقا بله این حکم هست از صلات واجبت، اما این بر کسی فعلیت میابد که از غیر از دلیل عقلی به این علم پیدا بکند، اون وقت که شما فعلیت پیدا میکنه میتونه این کارو بکنه، نه میتونه بکنه. متاشون چی میگفت؟ میگفت بله ثبوتن میشود، اما اثباتن ما دلیلی برش نداریم. اثباتن شما یه دلیلی پیدا بکنید که با اون بشه ثابت کرد که از طریق عقلی اگر علم پیدا کردیم
این کار عرض مثلتون که لازم نیست انجامش بدیم، ما چنین دلیل اثباتا نداریم در خارج، ولی اصل ثبوتش ایشون پس این مثلا بله شارع میتونه این کار کنه، حق فاعل خودشه، تو دست خودشه، میتونه گسترش کنه، میتونه محدودش کنه. بله چی؟ نه این نظر خودشون بود، نظر خودشون بود، ایشون ثبوتا رد کردن، پذیرفتن اما اثباتا رد کردن. حالا این عبارت تمامش میکنه، اینجا هم همینه، اینجا هم همینه، مطلب همین است. یعنی شارع بیاد بگه آقا جان درسته تو حالا از مبادئ خبردار شدی، اما تو صبر کن تا خطابش بیاد از طریق مثلا قرآن روایت، هر وقت دستت رسید اون موقع تو رو انجام بده، این چه اشکال داره؟ میتونه اینطور باشه، هر مثلا چون که بگوید که و مرجع ذلك فی المقام الا ان تكون فعلیت الحر، الا ان تكون فعلیت الحرمه به مبادئها منوطه به صدور الخطاب الشرعی الدال علیها، مثل کجا؟ نظیر ما قیل من ان العلم بالحکم من طریق مخصوص یؤخذ فی موضوعه، نظیر اونجایی گفته شد که علم به حکم از یک راه خاصی که همون مثلا قرآن و احادیث باشد، یؤخذ فی موضوعه، اخذ شد در موضوع حکم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، صلی علی محمد. شیف نداشتم بینه
نه بحث دست تو همین چیز بحث دست تو چیز